بزرگترین امید. اریک فروم در هنر عشق ورزیدن گفته است که جدایی و تنهایی دردناکترین تجربه زندگی انسان است. به گفته او، احساس دلهره آور تنهایی در تمام طول تاریخ بشری بر ضمیر ناخودآگاه انسان سنگینی کرده است. فروم معتقد بود انسانها به لطف خودآگاهی از طبیعت مجزا شدند و در واقع تنها مخلوقاتی هستند که از وجود خود آگاهند. انسان از همان زمان که از بهشت وحدت خارج شد، دچار رنج و درد ناشی از آسیب پذیری در مقابل افکار خودآگاه خود گردید. فروم نوشته است، این وجود مجزا و از هم گسیخته ممکن است زندان تحمل ناپذیری برای انسان باشد. انسانها اگر نمی توانستند خود را از این بند رها کنند و خود را به نوعی با دیگران و دنیای خارج از خود مرتبط سازند، دیوانه می شدند. انسانها فقط می توانند به سمت جلو پیشروی کنند و هماهنگی جدیدی برای جایگزین کردن آن با هماهنگی از دست رفته پیش از انسان شدنشان بیابند. حس جدایی ممکن است اضطرابی کوبنده در پی داشته باشد که به تلاش‌های ناسازگار برای از میان برداشتن انزوا می‌انجامد. فروم اشاره کرده است که روابط جنسی و مواد مخدر پادزهرهای قوی ولی موقتی محسوب می‌شوند. او گفته است همرنگی با اجتماع و عضویت در گروه‌های مختلف راه حلی پایدارتر است، ولی برای برطرف کردن احساس حاد انزوا ضعیف است. از نظر فروم تنها راه حل مؤثر فرا گرفتن هنر عشق ورزیدن است. به اعتقاد او، عشق قدرتمندترین نیروی زندگی است که نژاد انسان را در کنار هم حفظ می کند. نمی توان قدرت عشق و جایگاه مهم آن را در زندگی انسان دست کم گرفت. یهودیان و مسیحیان شاید به خاطر داشته باشند که در سفر آفرینش اولین نیازی که خالق هستی به آن پرداخته است تنهایی بوده. در بخشی از آن کتاب آمده، خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشد. به همین سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. نگرش‌های فوق‌العاده فروم نشانه نیازی عمیق‌تر از عشق است. فرا گرفتن هنر عشق ورزیدن در رفع احساس تنهایی مؤثر است، ولی به تنهایی بیقراری روح انسان را برطرف نمی‌کند. امید به بازیابی وحدت و هماهنگی نیاز مهمتری در وجود انسان محسوب می‌شود. انسان پس از جدا شدن از طبیعت همیشه در جستجوی ارتباطی جسمانی، احساسی و معنوی پایدارتر بوده است. او به امید وصل و آرامشی ابدی زنده است و امیدوار است که علاوه بر ایدئال‌ها و ارزش‌های مشترک، به هدفی مشترک با انسان‌های دیگر نیز دست یابد. می‌توان کتابخانه کامل را به توصیف مظاهری از امید حاصل از وابستگی اختصاص داد. به علاوه این مظاهر مختلف دارای تأثیر متقابل بر یکدیگرند. تجربه رابطه نزدیکتر احساسی یا جسمانی انسان را به خدا، طبیعت یا قدرتی برتر نزدیک می‌سازد. تجارب متعالی و عرفانی هم باعث ایجاد پیوندهای نزدیک فرد با جامعه، خانواده و دوستان می‌شود. افراد امید بخش. اگر در جستجوی پزشک، روانشناس، مربی، رئیس یا مشاور خوبی هستید، دنبال کسی باشید که بتواند واقعاً در شما امید ایجاد کند. چون این فردی کسی است که همیشه در کنارتان حضور داشته باشد، در دسترستان باشد و با شما در تماس باشد. در صورتی که چون این شرایطی به موقع، به روشی صحیح و در حد لازم در دسترستان باشد، الهام بخش شما در زمینه اعتماد و گشودگی است. علاوه بر آن، امیدی که قابلیت دسترسی، حضور و همبستگی در شما ایجاد می کند، در آینده نیز پایدار است. قابلیت دسترسی و اعتماد. قابلیت دسترسی یعنی بتوانید در محدوده زندگی خود به چیزی یا شخصی مورد اعتماد دسترسی داشته باشید. جالب توجه است که بدانید ادیان اصلی دنیا نیز بر قابلیت دسترسی موهبت‌های معنوی تأکید کردند. انجیل متا از قول حضرت عیسی علیه السلام گفته است: بخواهید تا به شما داده شود، بطلبید تا بیابید، در بزنید تا درها به روی شما گشوده شوند. این مزایا در زمان حال در قالب اطمینان و آرامش درونی و وجد و شعف مشهودند. افراد واقعا امیدبخش کسانی هستند که همیشه در دسترس شما هستند. این افراد با ثبات و حساسند و باعث می شوند شما بتوانید خوبی دنیا و مطمئن بودن کائنات را باور کنید. ولی اگر دائما غایب، اتکا ناپذیر یا بی‌اعتنا باشند، در شما ایجاد امید نمی کنند. تحقیقات اثبات کرده است که روابطی که در زندگی انسان رضایت بخش نیستند، اغلب باعث کاهش روابط اجتماعی می شوند. با وجود این، افرادی که امیدوار نیستند، در مقایسه با افرادی که گذشته خوبی داشتند و همین باعث امیدواری آنها شده است، دوستان معتمد کمتری دارند. کتب علمی و متون مقدس از نظر اهمیت دسترس پذیری افراد امیدبخش به یکدیگر همخوانی دارند. دسترسی. کسی که واقعا امیدبخش است برای شما وقت می‌گذارد، سهم خود را با شما تقسیم و انعطاف پذیری خود را حفظ می‌کند. در قرآن آمده است: خدا از رگ گردن به شما نزدیکتر است. بررسی‌ها ثابت می‌کنند که بیماران ترجیح می‌دهند با پزشکان و روانشناسانی سر و کار داشته باشند که علاوه بر مهارت‌های حرفه‌ای در زمینه تعاملات اجتماعی نیز خبره باشند. چون این اعتمادی در صورتی جلب می شود که پزشک پذیرای بیمار باشد. وقتی با او قرار دارید به عهد خود پایبند باشد و وقت کافی برای مشاوره با شما اختصاص دهد. تحقیقات درباره مشاوره های مؤثر در زمینه های کاری و تحصیلات نیز نشان دهنده اهمیت زمانی است که دو به دو صرف می شود و اعتماد لازم را میان بیمار و مشاور ایجاد می کند. ثبات. فردی که واقعا میتواند امیدبخشتان باشد، کسی است که ثبات خود را در بودن کنار شما نشان میدهد. یکی از افسانه‌های نواجو به نام خواب بیننده به انسان اطمینان میبخشد که میتوان صدای خالق را حتی از میان رعد و برق شنید. میتوان حضور او را در باران‌های سیلاسا حس کرد و در مزارع در حال رشد مشاهده نمود. مطالعات روانشناسی همچنین اثبات می‌کنند که دیدارهای منظم خانوادگی از فشارهای روحی بیمارانی که دچار بی‌نظمی ضربان قلب هستند می‌کاهد و بهبود بیماران سالخورده‌ای را که تحت عملهای جراحی قرار می‌گیرند تسریع می‌کند. حساسیت. فرد امیدبخش فردی است که نسبت به نیازهای شما حساس است. در قرآن آمده است: لازم نیست صدایت را بلند کنی، چون خدا زمزمه های پنهان تو و حتی از آن پنهانتر را هم می شنود. انسان ها برای جستجوی این نشانه های هماهنگی برنامه ریزی شدند. نوزادان دائما حالات چهره مراقب خود را تحت نظر دارند و وقتی بین کارهای خود و مراقبشان همخوانی می‌بینند، شادی و رضایت خود را نشان می‌دهند. در حالی که اگر مراقب نسبت به این نشانه‌ها بی‌اعتنا باشد، کودک ناراحت می‌شود. به علاوه اگر مراقب کودک دچار افسردگی مزمن باشد، کودک در معرض حس درماندگی پایداری قرار می‌گیرد. حضور و گشودگی. حضور یعنی بودن در مقابل کسی یا چیزی. فرد امیدبخش باید حضوری تمام عیار داشته باشد. نه حضوری شبهوار یا متظاهرانه. حضور امیدوار کننده، حضوری متمرکز، امن و واقعی است. تمرکز. امید حاصل تمرکزی تمام عیار است. حضور افراد امیدبخش وزن و سنگینی دارد. او نه در حاشیه معلق است و نه حضوری شبهوار دارد. بدون شک تمرکز یکی از عوامل عمده در کارایی زمان با کیفیت است که خود نشانه عملکرد خانواده های سازگار به شمار می رود. امنیت. فرد امیدبخش باید پناهگاهی امن برای شما ایجاد کند. ویرجینیا ساتیر، روانشناس خانواده، والدین را از بازجویی کردن فرزندشان برحذر داشته است. والدینی که مانند کاراگاهانی بدگمان فرزندشان را بازجویی می کنند و تحت فشار قرار می دهند، موجب می شوند فرزندشان از آنها فاصله بگیرد و اسرار خود را برملا نکند. جودیت هرمان، کارشناس ضربه‌های روحی، نوشته است اولین وظیفه روانشناسان ایجاد محیطی امن برای بیمار است. ضرب المثل نیجریه‌ای می‌گوید کسی نمی‌تواند عاشق کسی شود مگر اینکه فرد مقابلش او را بپذیرد. اصالت. روانشناس انسانگرا کارل راجرز معتقد بود بهترین مشاوران کسانی هستند که مطابق حقیقت درونشان رفتار می‌کنند. به قول مودی بلوز، فرد امیدبخش کسی است که منظورش همان باشد که می‌گوید و همان که می‌گوید منظورش را نشان بدهد. همبستگی به جای نقش‌پذیری امیدوارانه. ما این فصل را با اشاراتی به انتقال و الغای موهبت امید آغاز کردیم. افراد امیدبخش، اعم از والدین، کسی که با شما روابط عاشقانه دارد و یا دوستان، چطور می توانند امیدواری را در شما القا کنند؟ این افراد چطور می توانند کمک کنند تا تصاویری مثبت و ماندگار در زندگی دیگران بگنجانند که در روح و روانشان رخنه کند؟ در نهایت، افراد امیدبخش اگر می خواهند به بخشی از جوهره درونی فرد مقابلشان تبدیل شوند، باید به مرکز وجود او راه یابند. وجودشان باید طوری در افکار و احساسات طرف مقابلشان نفوذ کند که تأثیری مثبت در خودنگاری فرد ایجاد کند. ایجاد همبستگی های امیدبخش مستلزم مشارکت در زندگی طرف مقابل، شفافیت و تکرار است. وقتی فردی امیدبخش به این نحو به فرد مقابل خود نزدیک می شود، احتمال الغای امیدواری در او بیشتر است. مشارکت. نقش پذیری امیدوارانه در زندگی کسی حاصل حضوری مقتدرانه است که عمیقاً افکار، احساسات و اعمال او را تحت تأثیر قرار دهد. بسیاری از افرادی که در غرب زندگی می کنند، زندگی های از همگسیخته ای دارند. تأثیر آنها بر دیگران به دخالت‌های خاموش بیشماری محدود می‌شود. این حالت بدون استثناء اقتداری سست، حضوری ضعیف و شور و علاقه‌ای را ایجاد می‌کند که از صمیم قلب نیست. در مقابل، مشارکت تمام عیار بومیان استرالیایی را در نظر بگیرید که طبق سنتی همیشگی شبی کامل را به اجرای مراسم رؤیا دیدن اختصاص می‌دهند. یهودیان سنتی هم با تطهیر جام و خوردن غذای مخصوص و خودداری از انجام دادن تقریباً 40 فعالیت هفتگی در هر سبت در مناسک معنوی پیچیده‌ای شرکت می‌کنند. وضوء. عشق در اشکال مختلفی خود را نشان می‌دهد، ولی بیشترین امید تنها با نشان دادن احساسی مناسب در زمانی که فرد بیش از همه به آن نیاز دارد ایجاد می شود. رولومی گفته است محبت و توجه، عشق رمانتیک و دوستی اشکال مختلف عشق است. فرد امیدبخش کسی است که بتواند پاسخگوی نیازهای شما باشد. تکرار. نقش پذیری امیدوارانه زمانی در روحیه ی انسان ظاهر می شود که فرد امیدبخش حضوری مکرر در زندگی او داشته باشد. درونی سازی امید زمان می برد. بسیاری از غربی ها هر یک شنبه یک ساعت را صرف جهت دادن به درون خود می کنند. حضرت عیسی علیه السلام هم در عهد جدید بارها و بارها پیام دعا، عشق و گذشت را به وسیله حمایت ها و روایات مختلف به انسان منتقل کرده است. فرد امیدبخش فردی است که بتواند به شما درس تسلط بر زندگی، وابستگی و حفظ بقا بدهد. تمرین نهم. آیا شما فردی امیدبخش برای اطرافیانتان هستید؟ به جملاتی که در ادامه آمده است مطابق افکار، احساسات و رفتارهایتان امتیاز بدهید. 0 کاملا نادرست، 1 تا حدودی درست، 2 بسیار درست و 3 کاملا درست. با استفاده از این سیستم امتیازبندی، امتیازات خود را محاسبه کنید و مثلا اگر جمله‌ای حاکی از تفکر، احساس یا رفتاری است که شما هرگز به آن فکر نمی‌کنید، آن را احساس نمی‌کنید یا مطابق آن رفتار نمی‌کنید، در پایان جمله عدد 0 یا کاملا نادرست قرار دهید. و اگر جمله دقیقاً همان است که احساس می‌کنید، فکر می‌کنید یا مطابق آن رفتار می‌کنید، در ابتدای جمله بنویسید 3، یعنی کاملا درست. 1. اجازه می دهم دوستان و عزیزانم بدانند چه وقت و کجا می توانند به من دسترسی داشته باشند. 2. وقتی کسی ماجرایی برایم تعریف می کند، کاملا به حرفهای او توجه می کنم. 3. برای مکالمات دو نفره وقت کافی می گذارم. 4. درباره اهمیتی که دسترس پذیری برایم دارد با خودم و دیگران روراست هستم. 5. شنونده خوبی هستم. 6. دوست دارم با دیگران درباره تجاربی که با هم داشتیم حرف بزنم. 7. سعی می کنم نیازهای دیگران را درک کنم. 8. وقتی در کنار کسی هستم، ترس ها و نگرانی های او را در نظر می گیرم. 9. در برخورد با دیگران سعی می کنم به حریمشان تجاوز نکنم. 10. وقتی کسی را برای اولین بار می بینم، نظری که درباره‌اش می دهم معمولا درست است. 11. سعی می کنم مردم در حضور من احساس راحتی کنند. 12. مسائلی را که شاید موجب ناراحتی، آزردگی یا شرمساری دوستانم شوند به آنها نمی گویم. 13. وقتی نمی توانم به تعهدی عمل کنم، احساس بدی دارم. 14. احساساتم را از دیگران پنهان نمی کنم. 15. دوست دارم رسوم و سنت ها را در کنار دوستان و عزیزانم اجرا کنم. 16. برای اینکه به موقع به قرار ملاقاتم برسم، کارم را نیمه کار رها می کنم. 17. با دیگران روراست هستم و می توانم آنچه واقعا در فکرم می گذرد به آنها بگویم. 18. بسیار سعی می کنم سنت های خانوادگی و فرهنگی را حفظ کنم. امتیازات خود را یادداشت کنید و امتیاز هر ردیف را با هم جمع کنید تا میزان دسترس پذیری، حضور و همبستگی خود را در مورد دیگران پیدا کنید. اگر در هر یک از زمینه ها امتیازتان پایین یا متوسط است، بخش های مربوط به آن زمینه ها را در این فصل دوباره مرور کنید.